بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به المرحلة السابعه فی الواحد والکثیر و فیها تسعة فصول. همچنان که از عنوان مرحله هفتم استفاده می شود، در این مرحله علامه طباطبایی به یکی دیگر از مباحث مربوط به امور عامه فلسفه، یعنی بحث وحدت و کثرت می‌پردازد و مطالب و احکام مربوط به واحد و کثیر را در ضمن 9 فصل بیان می‌کند. در فصل اول که مربوط به مفهوم وحدت و کثرت و بداهت مفهومی وحدت و کثرت است، ایشون بر این مسئله اصرار می‌ورزند که مفهوم وحدت بدیهی و بی‌نیاز از تعریف است، لذا چند مدل از تعاریفی که تاکنون در واحد و کثیر مطرح شده رو ذکر میکنن و در پایان اینها رو تحلیل میکنن و به این نتیجه میرسن که این تعاریف همه از صنف تعریف لفظی است. لذا ابتداعا ایشون یک مقدماتی را میآورن که بنده به ترتیب کتاب اینها رو خدمت شما عرض میکنم، بعد وارد تطبیق با متن خواهیم شد. اولا مقدمتا باید بدانید که یکی از تقسیمات اولیه موجود مطلق تقسیم موجود به واحد و کثیر هست. شما میدونید ما در فلسفه حول محور وجود بحث میکنیم، یعنی وجود مطلق را که هم شامل مرتبه واجب الوجود و هم شامل مراتب ممکن الوجود ها میشود مورد بحث قرار میدیم، ولیکن از حیث کلی. خب موجود مطلق از آن جهت که موجود مطلق است، یا واحد است یا کثیر. لذا این تقسیم رو اصطلاحاً بهش میگن تقسیم اول. یا مثلا وقتی شما میایید موجود رو تقسیم میکنید به مثلا واجب و ممکن، و این یک تقسیم اولی است. اگر دوباره آمدید موجود رو اول، یعنی اگر ابتداءن شما موجود رو به واجب و ممکن تقسیم کردید و در گام بعدی آمدید دوباره خود ممکن را به جوهر و عرض تقسیم کردید، این مدل تقسیمات رو بهش میگن تقسیمات ثانوی. لذا مقدمه اول این هست که تقسیم موجود مطلق که موضوع فلسفه است به واحد و کثیر از نوع تقسیم اولی محسوب می شود، یعنی تقسیم ثانوی نیست. موجود مطلق از آن جهت که موجود مطلق است، یا واحد است یا کثیر، تفاوتی نمی کنه، ممکن الوجود باشد، واجب الوجود باشد، موجود مادی باشد، موجود مجرد باشد و هاکذا. پس این اولین مقدمه است که علامه طباطبایی مطرح می کند. بعد در ادامه وارد بحث بداهت مفهومی واجب در واقع وحدت و کثرت میشن. حالا ما مقدمه اول رو سطر اول رو میخوانیم، بعد بحث رو ادامه خواهیم. الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت والکثره بدیهی غنی عن التعریف ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر فکل موجود اما واحد و اما کثیر. موجود به واحد و کثیر تقسیم می شود، آن هم در تقسیم اولی. پس هر موجودی یا واحد است یا کثیر. در ادامه علامه طباطبایی به بحث بداهت مفهومی واجب، در واقع بداهت مفهومی واحد و کثیر اشاره می کنند. قبل از اینکه این بحث بداهت مفهومی رو خدمت شما عرض کنیم، بد نیست بدانید که برخی از فلاسفه مانند ابن سینا در کتاب الهیات شفا بخش جداگانه ای رو برای بحث وحدت و کثرت ذکر نکردن. اینا اومدن مباحث و احکام مربوط به وحدت و کثرت را در ضمن مقولات عشر ذکر کردن. تو بخش مقولات عشر، اون هم در بخش اعراض، وقتی به بحث کمیت رسیدن، کمیت رو تقسیم کردن به کم متصل و کم منفصل. ذیل کم منفصل بحث کثرت رو مطرح کردن و به تبع بحث کثرت بحث وحدت رو هم اونجا توضیح دادن، احکام وحدت و کثرت رو ذکر کردن. ولیکن ملا صدر با اون نگاه اصالت وجودی که داشته در اسفار و همچنین تابعان ملا صدر که پس از ایشون اومدن مثل علامه طباطبایی، حتی حکیم سبزواری، اینها در واقع یه فصل مستقلی را در بخش امور عامه به واحد و کثیر اختصاص دادن و نیومدن در ذیل مقولات عشر اون هم در ذیل مبحث کم منفصل مطرحش بکنن. چون شما میدانید اگر ما اصالت وجود را بپذیریم و تقسیم وجود به واحد و کثیر را یک تقسیم اولی بدانیم، خب این مستقلا جزء مسائل فلسفی خواهد بود که در ضمن مباحث مربوط به امور عامه مطرح می شود. لذا این کار ملا صدرا و پیروان ملا صدرا بنابر مبنای اصالت وجود پسندیده تر بوده و با اون مبنای اصالت وجود سازگارتر هست. خب در ادامه علامه وارد بحث بداهت مفهومی در واقع واحد و کثیر یا وحدت و کثرت میشن. ایشون میفرمایند حقیقت مطلب اینه که وحدت و کثرت از مفاهیم عام بدیهی هستند. خب بنده شاید در جاهای گوناگون توضیح دادم، به طور کلی ما میتونیم یک مسئله و یک قاعده کلی رو مطرح کنیم در فلسفه. در فلسفه اسلامی به ویژه در بخش امور عامه، او اصطلاحاتی که جزء معقولات ثانیه فلسفی محسوب میشن، مثل وحدت و کثرت، مثل علت و معلول، مثل تقدم و تأخر، بله، مثل وجوب، امکان، امتناع و مانند اینها، اینها همه معقول ثانیه فلسفی هستند، یعنی جزء مفاهیم اعتباری هستند که از تحلیل معقولات اولی به دست آمدند. این دست از مفاهیم، مفاهیم کلی که ما بهش میگیم معقولات ثانی، اینها در واقع ریشه مباحث فلسفی را در بخش امور عامه تشکیل میدن و به جرأت میشود گفت که همه این معقولات ثانیه فلسفی که اساس فلسفه را تشکیل میدهند جزء بدیهیات تصوری محسوب میشن. یعنی میتوان به جرأت ادعا کرد که فلسفه به ویژه بخش امور عامش بر مفاهیم بدیهی استوار است. دقت میکنید؟ لذا از همینجا بد نیست یک نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، اونم اینه که اگر واقعا این اصطلاحات و مفاهیمی که جزء معقولات ثانیه فلسفی هستند بدیهی تلقی بشن، معنیش اینه که ما میتوانیم این مفاهیم و در واقع معقولات ثانیه فلسفی را به زبان ساده برای همه افراد بشر، حتی کسانی که با اصطلاحات فلسفی آشنایی ندارن، توضیح بدیم. ولیکن به جای اینکه اصطلاح فلسفی رو به کار ببریم و افراد رو گیج بکنیم، میتوانیم از معادل ساده اینها استفاده بکنیم. اگر شما آمدید گفتید فلان دسته از مفاهیم یا فلان مفهوم اینها جزء مفاهیم بدیهی هستند، معنیش اینه که در فطرت انسانی این مفاهیم به ودیعه گذاشته شده. تنها کاری که من و شما باید انجام بدیم اینه که این مفاهیم فلسفی را به زبان ساده عرفی برای دیگران بازگو بکنیم. من باب مثال خدمتون عرض میکنم، مثلا بحث امکان، وجوب و امتناع. امکان که در فلسفه گفته میشه و براش اقسام گوناگونی ذکر میشه، ما پیش از این خدمت شما توضیح دادیم، این امکان معادل عرفش میشه همون شاید. اینکه شما میگید فردا باران میبارد بالامکان العام، به زبان سادهش میشه ممکنه، شاید فردا باران ببارد. حالا چون شایدهای عرفی اقسام گوناگونی داره و کاربردهای گوناگونی دارد، لذا امکان در فلسفه هم اقسام و معانی گوناگون پیدا میکنه. وجوب در فلسفه میشه همون باید عرفی. امتناع در فلسفه میشه همون نباید. و حالا تا حالا دیدید کسی بیاد تو کلاس، تو مدرسه براش مثلا مفاهیم باید و نباید و شاید توضیح داده بشه؟ یک کتاب شما پیدا بکنید که تو این کتاب گفته باشن باید یعنی چی، نباید یعنی چی، شاید یعنی چی. بله، مصادیق بایدها و نبایدها و شایدها رو ذکر میکنن، ولیکن اینکه خود باید و نباید و شاید به چه معناست، کسی متعرض این مباحث نمیشه. خب این نشان از این دارد که این مفاهیم مفاهیم بدیهی هست. ولیکن هنر من و شما باید این باشد که بتوانیم این اصطلاحات پیچیده فلسفی را که در واقع معقولات ثانیه فلسفی هست، به زبان ساده عامیانه برای دیگران بازگو بکنیم. البته نه به این معنا که از اون استدلال ها دست بکشیم، بلکه سخن در اینه که محتوا همون محتوای فلسفی باشد، ولیکن شما بیایید با زبان و ادبیات گوناگون این رو برای دیگران در واقع انتقال بدید. این گونه هست، با این شیوه هست که میشود فلسفه را برای عموم افراد جامعه تبیین کرد، یا بفرمایید حتی برای کودکان در بحث فلسفه برای کودک به نحو احسن این مسائل و مطالب و محتوای فلسفی را با زبان ساده عرفی انتقال داد. با این پارانتز رو می‌بندم. خب علامه اینجا می‌فرمایند که والحق ان الوحدت والکثرت من المفاهیم العامه الضروریه التصور المستغنیه عن التعریف کل وجود والامکان. حقان است که مفهوم دو مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم عام بدیهی هم که یعنی بدیهی و تصورن که بی نیاز از تعریفن. شما میدونید اگر تصوری بدیهی باشد لازمش اینه که دیگه بی‌نیاز از تعریف باشد. ما تعریف رو برای تصورات نظری که مجهول هست به کار می‌بریم. تصوری اگر بدیهی باشه، مثل تصور ما از هستی و نیستی، وجود و عدم، دیگه این نیاز به تعریف نخواهد داشت، بلکه خود به خود بدیهی است. بله، نیاز به تبیین دارد برای کسی که با این اصطلاحات آشنایی ندارد، ولی تعریف نیست، در واقع یک نوع توضیح هست. به زبان ساده خدمتون عرض کردم. خب اگر آمدید گفتید که مفاهیم وجوب و امکان و وحدت و کثرت و دیگر مفاهیم فلسفی که جزء معقولات فلسفی هستند بدیهی هستند، یک سوالی پیش میاد. اگر واقعا مفهوم وحدت و کثرت بدیهی است، بچه این تعاریفی که ما بعضا در کتب فلسفی میبینیم یا بعضی از کتابهای کلامی تا اینا چیه؟ که آمدن واحد و کثیر رو مثلا تعریف کردن یا وحدت و کثرت رو تعریف کردن. مثلا در تعریف واحد اومدن چی گفتن؟ گفتن واحد انه الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحد. واحد اون چیزی است که تقسیم نمیپذیرد. بله، واحد آن چیزی است که از آن جهت که بر آن واحد اطلاق میشود تقسیم نمیپذیرد. خب این چیه پس؟ در پایان بحث علامه خواهند گفت که این مدل تعریف ها تعریف حقیقی نیستند. اینا تعریف لفظی هستند. بله، در واقع از باب شرح لفظ است. مثل اینکه کسی به شما میگه غضبناک یعنی چی، تا حالا نشنیده. بچه‌ای که داره تحصیلات ابتدایی دارد تازه واژه غضبناک رو شنیده، میگه یعنی چی؟ شما میایید لفظ غضبناک رو برای شرح میدید، میگید خشمگین مثلا. بله، در اینجا هم تعریفی که ما از وحدت و کثرت داریم و بعضا ارائه شده از باب شرح لفظ است، اینا تعریف حقیقی نیستن. چه اینکه اگر تعریف حقیقی باشن ما مبتلای به دور خواهیم شد. مثلا تو همین تعریفی که از واحد آوردن، گفتن واحد چیزی است که از آن جهت که بر آن واحد اطلاق می شود تقسیم نمیپذیرد، دو تا اشکال داره. یکی این که شما واحد رو به خود واحد تعریف کردید. چرا؟ چون واحد در خود تعریف در واقع آمده، واحد چیزی است که از آن جهت که بر آن واحد اطلاق می شود. بله، شما چی گفتید؟ گفتید انه الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحد. و تو تعریف واحد دوباره واحد ذکر شد. بله، تعریف و شیء به نفسه به لحاظ منطقی درست نیست، یه چیزی که به خودش تعریف نمی کنه. کسی بیاد بگه انسان چیست، برگردی بگی بشر، انسان همان بشر است. و انسان و بشر یک چیز، اینو میگن تعریف و شیء به نفسه، ایراد منطقی دارد. اشکال دومی که این تعریف داره اینه که این اصطلاح لاینقسم که شما تو تعریف آوردی یا اصطلاح ینقسم، اینها در واقع ینقسم همون تعریف در واقع اطلاق دیگری از کثرت. بله، اصطلاحا یه چیزی در فلسفه گفته میشه، اینو باید دقت داشته باشین. میگن آقا ما یه حیثیت وحدت داریم، یه حیثیت کثرت. حیثیت وحدت اینه که تقسیم پذیر نیست، حیثیت کثرت اینه که تقسیم پذیر است. لذا شما یه موجود رو وقتی جلوتون میذارید از دو حیث میتونید بهش نظر کنید. یک، موجود از آن حیث که تقسیم نمیپذیرد. دو، موجود از آن حیث که تقسیم میپذیره. مثلا شما زید رو میذارید جلوتون، میگید این انسانه. آیا زید از جهت انسانیت تقسیم میپذیره؟ نه، انسان واحده، انسان یک مفهوم ماهوی واحده. زید از آن جهت که ماهیت انسان بر او اطلاق میشه واحد، یعنی میگی زید انسان واحد است و از حیث انسانیت تقسیم نمیپذیره. لذا چون از جهت انسانیت شما زید رو تقسیم نمیکنید، وصف وحدت رو نسبت میدید به زید، میگید زید انسان واحد است، یا میگید زید واحد است در انسانیت. ولیکن همین زید رو شما از یک جهت دیگه میتونید تقسیم کنید. مثلا زید دست و پا و چشم و گوش و اعضای بدن دارد. این زید رو از حیث اعضای بدن که بخواید قابل تقسیم دیگه، بله اجزا دارد دیگه. این حیثیت زید حیثیت انقسام پذیری است. لذا میتونید بگید از این حیث زید کثرت دارد، یعنی زید کثیر است از اون حیث که اعضای بدن دارد. چون قابل شما میتونید تقسیم کنید، میگید آقا زید دست راستی دارد، دست چپی دارد، پای راستی دارد، پای چپی دارد، دو چشم و دو گوش دارد و هاکذا. پس در هر وجودی اگر اون وجود رو از اون حیث که تقسیم پذیر است در نظر بگیری، این وجود از حیث تقسیم پذیری متصف به کثرت میشه. و اگر همان وجود رو از آن حیث که تقسیم نمیپذیرد در نظر بگیری، این وجود از حیث تقسیم ناپذیری متصف به وحدت میشه. مثل مثال زید که از حیث انسانیت شما متصف به وحدت میکنید، میگید زید انسان واحد است، ولیکن از حیث اعضای بدن و اجزای بدنی که دارد متصف به کسرت میکنید، چون میتونید تقسیم کنید به اعضای بدن زید را، به دو دست و دو پا و دو چشم و دو گوش و پای راست و پای چپ و دست راست و دست چپ و امثال اینها دقت میکنید. پس حالا اگر کسی بیاد در تعریف واحد بگه لا ینقسم، واحد اون چیزی است که تقسیم نمیپذیرد، از آن حیث که تقسیم نمیپذیرد، بعد در تعریف کسرت هم بیاد بگه که مثلا کسرت اون چیزی است که تقسیم میپذیرد، از آن جهت که تقسیم میپذیرد، و این مبتلای به دور شده است، بله. یا مثلا در تعریف کسرت بیاد بگه کثیر اون چیزی است که مجموعی از واحد هاست، واحد در تعریف کثیر آمد. یا قید لا ینقسم رو بیار، ینقسم رو بیار، یا قید واحد رو، هر کدوم رو که بیارید دوره، چون شما در تعریف وحدت از اون قید لا ینقسم استفاده کردید، در تعریف کسرت از قید ینقسم. در تعریف وحدت در واقع کسرت رو دخالت دادید، در تعریف کسرت وحدت رو دخالت دادید، و این میشه مبتلای به دور. بله، مثلا نگاه کنید متن را. ولذا کان ما عرفوه ما بهی من التعریف لا یخلو من دورن، چون مفاهیم وحدت و کسرت بدیهی‌اند، لذا اون چه که در تعریف وحدت و کسرت ذکر کردن خالی از اشکال دور نیست و همچنین خالی از اشکال تعریف شیء به نفسه نخواهد بود. این دو تا اشکال داره، یک اشکال دور، دو تعریف شیء به نفسه، مثل این که مثلا میگه انسان چیست، انسان همان بشر است. مثال بزن آقا، مثل چی؟ که تعریف الواحد به انه الذی لا ینقسم من الجهت التي يقال انه واحد، مثل اینکه کسی بیاد واحد رو تعریف کنه به این شکل، بگه واحد اون چیزی است که تقسیم نمیپذیرد از اون جهتی که به او واحد گفته میشود. مثلا زید از آن جهت که انسان واحد است تقسیم نمیپذیرد، بله زید از جهت انسانیت واحد، لذا تقسیم نمیپذیرد، پس واحد رو از این حیث گفته میشه. ففیه اشکالی که تو این تعریف است چیه؟ اخذ الانقسام الذی هو الکثرت فی تعریف الواحد. اشکال اول اینه که شما کلید واژه انقسام را که عبارت دیگری از کثرت است در تعریف واحد ذکر کردید. شما چه بگید کثرت، چه بگی انقسام، یکیست. حسن کچل کچل است. حیثیت انقسام پذیری همون حیثیت کثرت است و حیثیت کثرت همون حیثیت انقسام پذیری است که خدمتتون در مثال زید توضیح دادم. مضافاً الی کونهی تعریفاً للواحد بالواحد، اشکال دومش اینه که شما در تعریف واحد خود واحد رو ذکر کردید. طبق اشکال اول دور لازم میاد، طبق اشکال دوم که میگه تعریفاً للواحد بالواحد، اشکال چی لازم میاد؟ تعریف و شیء به نفسه خواهد بود، یعنی شما واحد رو با خودش که واحد باشد تعریف کرد. ثم تعریف الکثیر، حالا بعداً اومدن کثیر رو به چی تعریف کردن؟ اومدن کثیر رو هم در برابر واحد تعریف کردن به چی؟ به انه المجتمع من الوحدات، بله کثیر اون چیزی است که از اجتماع وحدت ها حاصل می شود. خب شما در تعریف کثیر قید واحد را آوردید، در تعریف واحد هم قید ینقسم را آورده بودید که تعبیر دیگری از کثیر بود، یعنی در تعریف واحد قید لا ینقسم یا همون کثرت رو اعتبار کردید و در تعریف کثیر قید چی آوردید؟ واحد را آوردید، میشه دور. در تعریف کثیر از واحد استفاده شده، در تعریف واحد از کثیر استفاده شده. و فیه اخذ الوحدت فی تعریف الکثیر و قد کانت الکثرت ماخوذه فی حد الواحد. اشکالش اینه که در این تعریف، در کدوم تعریف؟ در این که گفتید انه المجتمع من الوحدات، در این تعریف وحدت رو در تعریف کثرت اخذ کرده اید. این در حالیه که کثرت هم پیش از این در تعریف واحد اخذ شده بود. کثرت کجا اخذ شده بود؟ در اونجایی که در تعریف واحد گفتید الذی لا ینقسم من الجهت، قید ینقسم رو ذکر کردید. ینقسم عبارت دیگری از کثرت است، حیثیت انقسام پذیری همان و حیثیت کثرت همان، و هو دور، این همون اشکال دوره. مضافا الی کونهی تعریفا للکثیر بالمجتمع و هو الکثیر بعینه، افزون بر این تعریف شما از کثرت، در این تعریف شما آمدید قید مجتمع رو هم ذکر کردید. خب مجتمع یعنی چی؟ اجتماع، اجتماع یعنی کثرت دیگه. همانطور که قید ینقسم عبارت اخرای کثرت بود، قید اجتماع هم عبارت اخرای کثرت است، لذا اینم میشه تعریف و شیء به نفسه. پس در هر دو تعریف، چه در تعریف وحدت چه در تعریف کثرت، دو تا اشکال ما داریم. یک، اشکال اول اینه که در هر دو تعریف، تعریف و شیء به نفسه لازم میاد. اشکال دوم اینه که در هر دو تعریف وحدت و کثرت اشکال دور لازم میاد. منتها اینجا که میگه تعریف اندل کثیر بالمجتمع، این میشه همون اشکال تعریف و شیء به نفسه، چون اجتماع عبارت دیگری از کثرت و هو الکثیر به عینه، اجتماع به عینه همان کثیر است، فقط شما لفظ رو تغییر دهید. مثل اینکه میگه انسان بشر و عیناً مثل هم، من فقط واژگان با هم متفاوتن. فالحق ان تعریفهما بما عرف به تعریف لفظی. اون مطلبی که بنده ابتداعا خدمت شما عرض کردم، همینجا علامه نتیجه میگیرم که گفتیم پایان بحث علامه اینو میگن، حقان است که تعریف وحدت و کثرت با آنچه که تعریف شده، همونایی که ذکر کردیم، یه تعریف لفظی است. تو تعریف لفظی چی اراده میشه؟ یراد بهی التنبیه علی معناهما و تمیزه من بین المعان المخزونه عند النفس. در واقع از این تعریف لفظی واحد کثیر چی اراده شده؟ اراده شده که در واقع آگاهی بدهند بر معنای واحد و کثیر و جدا بکنند اون معنا را از میان معانی دیگری که در نفس ذخیره شده یا بایگانی شده. فالواحد، نتیجه این که این تعریف از واحد که گفته شده هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، این تعریف، تعریف لفظی از واحد است نه تعریف حقیقی، چون گفتیم اگر تعریف حقیقی بگیرید اون دوتا اشکال مطرح خواهد شد. و تقیید بالحیثیه لیندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی الذی ینقسم من بعض الوجوه. حالا آقا شما در تعریف واحد، در تعریف لفظی واحد، شرح لفظه، در این تعریف لفظی واحد چرا اومدید قید چی را آوردید؟ حیثیت را آوردید. کدوم حیثیت؟ گفتید من حیث و انه لا ینقسم. چرا گفتید از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد؟ علامه میفرمان ما این قید را آوردیم تا واحد غیر حقیقی رو در واقع مندرج در تعریف واحد بکنیم. بعداً در فصل دوم خواهیم خواند اقسام واحد را، اقسام 16 گانه واحد را، به طور کلی واحد یا حقیقی یا غیر حقیقی. واحد حقیقی در جای گفته میشه که اون موصوفی که متصف به وصف وحدت میشه نیاز به واسطه در عروض نداره. مثلا شما میگید انسان واحد است، اینجا موصوف انسان را متصف به وصف وحدت کردید. آیا واحد که میخواد بر انسان حمل بشه و انسان متصف به واحد بشه نیاز به واسطه در عروض داره؟ خیر. حالا مثال بزن برای جایی که نیاز به واسطه در عروض دارد که ما اینو بهتر بفهمیم. بله، اونجایی که وصف وحدت بخواد حمله بر موصوف بشه و نیاز به واسطه در عروض داشته باشه، اینو بهش میگن واحد غیر حقیقی. مثال، مثلا شما میایید میگید زید و عمر واحد هستند، واحدند، یعنی زید و عمر رو متصف به چی میکنید؟ به وحدت میکنید. بله، آقا زید و عمر از کجا میگی واحدن؟ زید یکی، عمر دوتا. پس چرا میگی واحدن؟ میگیم وقتی گفته میشه زید و عمر واحدند، منظورمون از حیث انسانیته. زید و عمر از آن جهت که انسانند واحدند، لذا انسانیت میشه واسطه در عروض که ما بتوانیم وصف واحد را بر زید و عمر هم بکنیم. یعنی زید و عمر از آن جهت که انسانند واحدند، اون انسان واسطه میشود تا ما بتونیم وصف واحد را بر زید و عمر هم کنیم. یا مثلا میگه اسب و مثلا خرگوش واحدند. از چه جهت واحدند؟ از آن جهت که حیوانند. حیوانیت میشه واسطه در عروض که وصف وحدت عارض بشه و حمل بشه بر مثلا اسب و خرگوش. دقت میکنید؟ حالا این قید من حیث و انه لا ینقسم که میاد، ممکنه کسی تو واحد غیر حقیقی اشکال کنه، بگه آقا تو واحد غیر حقیقی مثل اونجایی که میگید زید و عمرو واحدند، اونجا که زید و عمرو واحد نیستن، کثیرن. جواب اینه که اینجا که ما میگیم زید و عمرو واحدند، از اون حیث که واحدن در نظر میگیریم. حیثیت وحدت چه حیثیتی است؟ حیثیت انقسام ناپذیری. کدام حیثیت زید و عمرو انقسام ناپذیرن، تقسیم نمیپذیرن؟ حیثیت انسانیه. زید و عمرو از آن جهت که انسانن تقسیم نمیپذیرن، لذا واحدن. دقت کردین؟ پس اشکالی نداره واحد غیر حقیقی هم واحد باشد، منتها از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد. و الا زید و عمر از آن جهت که زید و عمر هست اگر در نظر گرفته بشه، دیگه باید بگی کثیرند، نباید بگی واحدند. زید و عمر از آن جهت که انسانند واحدند، و همچنین اسب و خرگوش از آن جهت که حیوانند واحدند. حالا اینو مفصل در فصل دوم بحث خواهیم کرد. بل کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم. تعریف لفظی کثیر هم اینه که گفته شده کثیر اون چیزی است که تقسیم میپذیرد از آن جهت که تقسیم میپذیرد. مثلا زید و عمر هم میتونی بگی واحدن، هم میتونی بگی کثیرن. زید و عمرو واحدن از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد، یعنی از جهت انسانیه. زید و عمرو کثیرن از آن جهت که تقسیم میپذیرد، یعنی از جهت اینکه دو تا فردن از افراد انسان. یعنی به اعتبار نوع واحدن، به اعتبار فرد کثیرن. فقط تحصل ان الموجوده ينقسم الى الواحد والكثير وهما معنيان متباينان تباين احد القسمين للاخر. نتیجه این شد که موجود به طور مطلق به واحد و کثیر تقسیم می شود و واحد و کثیر دو معنی متباینند. چه نوع تباینی؟ تباین یکی از دو قسم با دیگری، یعنی تباینشون از نوع تباین قسیم هاست. بالاخره اینا قسیمن دیگه، القسیمان متباینان. البته واحد و کثیر رو نسبت به هم بسنجید میشن قسیم، اینا رو نسبت به مقسم که وجود هست بسنجید میشن قسم. بهتر بود که علامه طباطبایی تعبیر قسیم رو به کار می‌بردن، یعنی واحد و کثیر از آن جهت که قسیم یکدیگر هستن متباینن. حالا اینم که قسم گفتن منظورشون همینه. دقت کردین؟ و عبارت شما رو به اشتباه نندازه. خب تا ابتدای تنبیهون بحث رو جمع می‌کنیم تا خیلی خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.